الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من امشب دوباره راجع به یمین عبارت تحریر الوسیله رو بخونم و یه مقدار دیگه بحث کنیم. مسئله 9 صفحه 114 جلد 2 کتاب الایمان و النذور. لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد و لا یمین الزوج مع منع الزوج. مملوکه را که در کتب دیگران بوده امام نیاورده، برای اینکه مورد ابتلا نبوده است. الا ان یکون المحلوف علیه فعل واجب او ترک حرام و کان المنع متوجها الیه، و اما اذا کان متوجها الی الحلف فلا یبعد عدم انعقاده، ولو حلفا فی غیر ذلک کان للاب او الزوج حل الیمین وارتفع اثرها یا وارتفع اثرها فلا حنس ولا کفارت علیه، و هل یشترط اذنهما و رضاهما فی انعقاد یمینهما حتی انه لو لم یطلعا علی حلفهما او لم یحلا مع علمهما لم تنعقد اصلا اولا، بل کان منعهما مانعا عن انعقادها و حلهما رافعا لاستمرارها فتصح و تنعقد فی الصورتین المذبورتین. یا اونجایی که ندونستن اونا، یا دونستن و چیزی نگفتن. قولان اولهما لا یخلو من رجحان، که بگیم اذن شرطه، فهین اذن لا یبعد عدم الانعقاد بدون اذنهما حتی فی فعل واجب او ترک حرام، لکن لا یترک الاحتیاط خصوصا فیهما. این عبارت تحریر. ما دیشب عرض کردیم جهاتی از بحث بود، من اشاره میکنم و بعد دوباره بحث رو دنبال میکنم. یک بحث این است که آیا اذن شرط هست یا نهی مانعه، همینی که امام در آخر بحثشون بهش اشاره فرمودن. و ما عرض کردیم ظاهر حدیث اینه که اذن شرطه، کما اینکه امام هم سلام الله علیه فرمودن، صاحب جواهر هم همینه می فرماد، من اشتباه دیشب نقل کردم، صاحب جواهر هم همین رو تقویت می کنه. و وجهش اونجوری که در عبارات اصحاب آمده، گفتن لا یمین لزوجت الا مع الزوج، این ظاهر در نفی حقیقت است. حقیقت که مراد نبود، چون یلزم الکذب، پس هم می شد بر اقرب المجازات. صاحب جواهر میخوان بفرمان که نه، لا یمین مع، این ظهور دارد در نفی لزوم. عبارت جواهر رو مراجعه بفرمان، ظهور داره در نفی لزوم، و دیشب اشاره کرده. اونی که اضافه میخوام حالا راجع به این بحث امشب عرض کنم اینه که حق ظهور است در نفی صحت و شرطیت اذن، نه برای همین وجهی که در عبارات اصحاب قدس الله اسرارهم آمده، بلکه برای اون وجه دقیقی که امام سلام الله علیه در امثال موارد داشتن، و اون اینه که لا در اینجا لا یمینه و در اشباهش، این مجازات، مجازات ادعایی هست و مجاز سکاکی. این مجازات مجاز ادعایی هستن و مجاز سکاکی، نه مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه. نه تنها در اینجا، تمام مجازات را امام سلام الله علیه مجاز در استعاره و سکاکی میدونه و تلاعب در معانی. حالا در اینجا مجاز استعاره ای و سکاکی است، نه مجاز در لفظ یا مجاز در تقدیر. وقتی باب ادعا شد، باید ادعا مصحح داشته باشه. نفی صحت سعی است بگیم لا یمینه. وقتی یمین صحیح نیست بدون رضایت شوهر، ما میتونیم از نفی صحت تعبیر کنیم به نفی وجود، چون وجود شی به خاطر آثارشه. اگر یه چیزی اثر نداشته باشد میشه ادعا کرد که نیستش، یا اشباه الرجال ولا رجال. این یا اشباه الرجال ولا رجال ادعاست، لا رجال، نه یعنی لا رجال مجاز در کلمه و مجاز در تقدیره. چون آثار مردانگی رو نداشتن، آثار ظاهر رو نداشتن، میگه لا رجاله. در نفی وجود و نفی صحت، چون نفی صحت همه آثار رو میبرد، ادعا صحیحه که ما بگیم اصلا نیستش، چون وجود به خاطر آثاره، ادعا میکنیم نیست، برای اینکه آثار نیست. اما اگر آثار رو نبرد، همش را در کل ازمنه و امکنه، بلکه بعض آثار را ببرد، یا بعض آثار را در بعض ازمنه ببرد، این ادعا مصحح ندارد. شما اگر یه چیزی بعض آثارش نیست، نمیتونی بگی نیست او. اندل اغلا این ادعا صحیح نیست، اندل اغلا نمیپذیرن او را، مگر اون بعض اثر ظاهر باشد، اثر آشکار باشد، به حیث که بقیه آثار ادعای عدم بشود. ادعا میشه بقیه آثار نیست، بعد ادعا میشد که او هستش. اثر اگه اثر ظاهر باشه میشه ادعا کرد. در معنی نفی اگر شما بخواید بزنید به نفی لزوم، معناش اینه این یمین تا نهی نیامده و تا ردعی نیامده صحیحه، با ردع او از بین میره. و پس در عمود زمان دیدید که آثار فرق کرد، تا نهی نیامده صحیحه، نه که آمد یقع و باطل. و باز میبینید همین یمین اگر بزنیم به نه، بگیم لا یمینه یعنی لا لزومه، یعنی نهی او مضره، معناش اینه که این یمینی که انجام گرفته درسته، منتها لزوم ندارد، یعنی بعض آثار را دارد بعضش را ندارد. چجور ما نفی وجود صحیحه؟ نفی وجود در اینجا با فرض این که بگید نهی رادعه، برمی گردد به ادعای عدم، با اینکه بعض آثار منتفی است، نه کل آثار، بعض آثار نسبت به عمود زمان و بعض آثار نسبت به لزوم و صحت. اگر بخواد این ادعا درست بشد، احتیاج به یه ادعای دیگری هست. اول ادعا کند که اون آثار منفیه را کل آثار، آثاری که نیست اونها را ادعا کند. چی؟ ادعا کند کل آثار، و بعد ادعا کند که لا یمینه. آثاری که نفی می شود، یعنی بعض منفی را، اول باید ادعا کنه که اینا کل آثارن، این یه ادعا، بگه بعض الاثر کل الاثر، یه ادعا. بعدم ادعا کنه این کل الاثار نیست، چون از اول که نمیتونه با نفی بعض آثار بگه اصلا حقیقت نیست، چون ارتباطی نی بین بعض آثار با نفی حقیقت، نفی بعض با نفی حقیقت با هم مصحح ادعا ندارد، اغلا نمیپذیرن. باید اول اون بعض را ادعا کند کل، بگه این بعض منفی کل آثار منفی هست. بعد که این ادعا کرد، ادعای دوم پس حقیقت نیست، به اعتبار اینکه کل آثار نیستش. این یلزم چند تا ادعا را؟ دو تا ادعا، و دو تا ادعا برخلاف ظاهر. در اثباتش هم همینه، اگر بنا شد چیزی را بر چیزی بخوان اثبات کنن، اگر کل آثار اون مثبت برای مثبت الله باشد، الادعاء یکون صحیحا، التواف بالبیت صلاتون. اما اگر بعض آثار صلات برای طواف باشد دون بعض دیگر، میتونید بگید طواف و صلات، نه مگر اینکه اول ادعا کنید اون بعض آثار کل آثاره، بعد ادعا کنید که بله حقیقت هستش طواف و صلات. بنابراین اگر لا یمین بخواد ناظر به شرطی مانعیت نهی باشد که صاحب جواهر میخواد بفرماد این ازهره، دو تا ادعا ما میخواییم و دو ادعا برخلاف قاعده است، یقتصر و بر همون یک قاعده ای که یک ادعایی که دلیل داریم، ما میگیم نفی میخوره به همه آثار به شرطیت الاذن، ادعا هم سر جای خودش است. ادعا لازمه، منتها بحث اینه یه ادعاست یا چی؟ دو ادعا بر مبنای صاحب جواهر، دو تا ادعا میخواییم بر مبنای مختار امام سلام الله علیه و دیگران، یه ادعا کافیه و اون که میگه وجود نیستش لا یمینه الا مع زوجته. بفرمایید. چیزی ها نفت کردن صحت اثر ظاهر نفت هنس، اگه اونا اگه آزاد شد، اگر عبد آزاد شد قبل صحتشه، نه لزوم. ببینید میگم اگر این زوج صحت از قضا، اگر این زوج مطلقه شد به طلاق بائن، شما بازی میگید لا یمین لزوجه به مع زوج، میتونید دلیل رو اینجا بیارید؟ صحت رو میگم اگر گفتیم شرط اذنه، میشه گفت، میشه گفت لا یمینه لزوجه مع الزوجه، اینجا لا یمینه. اما اگر بخواید لزوم را وردارید، مانعیت نهی را بیارید، لزوم می... آقای بزرگوار یعنی نهی مانعه، مگه بحث داریم نی؟ آیا نهی مانع است یا اذن شرط؟ اگر بگیم اذن شرطه، وقتی که اذن نبود اصلا یمین چه نیست؟ یمین چه نیست؟ اصلا صحیح نیست، اصلا به مرحله وجود نیامده، صحیح نیست. اما اگر گفتید نه، نهی آقا نهی زوج رادع است، به عبارت اخرى متزلزله، متزلزله، پس هستش، منتهای هست پا در هوا. نفی صحت به نفی حقیقت یک ادعا میخواد، نفی حقیقت به نفی لزوم دو تا ادعا میخواد. میخواید رو بپذیرید، حالا بیان قصور از بنده است، اگرم نپذیرفتید حرف آقایون اقرب المجازات نفی صحت است. این یه بحث که خواستم عرض کنم دنباله بحث دیشب. بحث دوم این که این توجیهی که امام سلام الله علیه فرمودن راجع به عبارات اصحاب، این توجیه را سید ریاض هم دارد و سید ریاض قشنگ بیان کرده توجیه را. من عبارت ریاض را میخونم تا توجیه معلوم بشه. ما عرض کردیم نسبت به اطلاق حدیث، حدیث میگه لا یمین للزوج مع الزوج فی مستحب کان او مباح او واجب او ترک حرام، همه را میگد لا یصح، صحیح نیست. آقایون قید زدن الا فی فعل واجب او ترک حرام. خب این دلیل ندارد. به چه دلیل؟ این خلاف اطلاقه. فاضل هندی در کشف اللسان میفرماد این خلاف اطلاقه، حقم همینه، خلاف اطلاق. مگر اینکه اینجوری توجیه بشه، من عبارت سید رو میخونم در ریاض و نحوه، ریاض این کتاب ما شماره نداره، کتاب الیمین، و نحوه فی الضعف استثناء الیمین علی فعل الواجب و ترک الحرام کما هنا، یعنی مختصر نافع، و فی الشرایع و الارشاد یا قواعد، دال نمیدونم اشاره به ارشاد یا قواعد، لاطلاق النص، میفرماید این استثناء ضعیفه، لاطلاق النص و عدم دلیل علی اخراج هذا الفرد، دلیلی نداریم، و تعین الفعل علیه وجودن در واجب عدمن در مستحب لا یقتضی ترتب آثار انعقاد الحلف علی حتی ترتب الکفار علی الحنس، این اقتضا نمی کند که بگیم چون واجبه پس نظرش بی خوده، نخی فایده دارد، در حنسش فایده دارد، یه چیزی که واجبه. اگه نظرش درست باشه حمسش کفاره داره، نظرش درست نباشه حمسش کفاره نداره، پس فایده دارد. اینجور نیگه بی فایده باشد. و به ما ذکرنا سرح سیدو فی شرح و صاحب الکفایه، ظاهرن سید سید مدارکه. و یمکنو ان یوجه کلام الجماعه به ما لا ینافی ما ذکرنا به ان یراد من الاحلال جواز الامر به ترک ما حلف علا فعله او حلف ما او فعل ما حلف علا ترکه. میگیم زوج میتونه یمین را منحل کند الا یمین بر واجب و یمین بر ترک حرام، اینو نمیتونه منحل کنه. یعنی چه انحلال؟ یعنی نمیتونه بهش بگه پاشو این واجب و نیار این حرام را بیار. همینی که در عبارت تحریر آمده، انحلال نظر رو به این بدونیم که دستور بدهد عملا برخلاف نظر عمل کند. حل النظر ای امر الزوجه از زوجه به عمل برخلاف نظر. خب این نسبت به نظر واجب و نظر حرام معنا نداره. بگیم مراد اینه. و نفی و جواز الاحلال به هاذ المعنا، بگیم همچه حقی ندارد، منافات ندارد که یمین اصلا منعقد نشده باشد، یمینش منعقد نشده، اما در این حال اونم نمیتونه بگه که نماز نخون یا مشروب نعوذ بالله بخور، اونم این کار رو نمیتونه بکنه. و ربما یشیر الى ارادت هاذ المعنا عبارت الدروس الموافقت للعبارت فی الاستثناء حیث قال دروس فی کتاب النظر والعهد وللزوج حل نظر الزوجه فیما عدا فعل الواجب و ترک المحرم حتی فی الجزاء علیهما. گفته میتونه حلش کنه در ما عدای واجب و محرم، اونا رو میتونه حل کنه، در فعل واجب و ترک محرمه میتونه حلش کنه. حلش کنه به چی؟ بگه من این نظر تو قبول ندارم، تا او اگه مخالفت کرد حنس نظری حاصل نشده باشد. این توجیهی که امام در تحریر الوسیله دارن، این عبارت سید خوب او را روشن میکنه و توجیه درستیه. اگر مرادشون این باشد یکون لهو وجهن و یکون تماما. این هم راجع به این جهت بحث. حالا برگردیم به اصل بحث. هر چی میخواد باشه، ایقا مانعی نداره. چیش بزنی چی بعدی فایده نداره؟ اگر یه صلوات شب شاد تولد ما مشابه بزنیم این کاغذ رو پیدا میکنه یا نه؟ حالا اجازه من عرضمو بگم. بس راجع به این مسئله عدم حل، عدم تحقق یمین زوجه با وجود زوج، این در این متون فقهیه مطرح بوده، در مقنعه مطرح بوده، قبل از اونها در مقنع و هدایه و وسیله و مراسم، این حالا بعضیش قبل بعضیش بعد، در این کتب فقهیه مطرحه. حدوداً در 7 کتاب از این کتبی که معروف است به متون فقهیه که تو جوامع الفقهیه آمده، به اضافه مقنعه، مسئله مورد تعرض قرار گرفته. منتها در این کتابها مسئله به انحاء مختلفهی، صلوات فرستادی کاغذ پیدا شد، به انحاء مختلفهی، بازم صلوات بفرستید، به انحاء مختلفه ای مورد تعرض قرار گرفته. 4 جور مسئله بیان شده. لا یمین للزوجه مع الزوج در متون فقهیه معروفه که جمع شده تو جوامع الفقهیه به علاوه از مقنعه، 4 جوری مطلب بیان شده. یک نحوه از بیان اینه که متن حدیث رو نقل کردن، یه نحوه از بیان متن حدیثه. در مقنع و در هدایه و در نهایه و در وسیله متن حدیث نقل شده. لا یمین للزوج مع الزوج ولا للوالد مع الولد مع الوالد ولا للعبد مع سید. در این چهار کتاب متن حدیث نقل شده. در مقنعه به نحو دیگری نقل شده. مقنعه آمده فرموده است مقید کرده ولد را به ما یکرهه الوالد، گفته لا یمین للولد به ما یکرهه الوالد، و عبد را به خلاف سید فی طاعته، گفته لا یمین للعبد فی خلاف سید فی طاعته، خلاف سید فی طاعته، او را اونجوری مقید کرده. زوجه را هم مقید کرده به خلاف زوج، گفته لا یمین للزوجه فی خلاف زوج. این هم وضع دوم که در عبارت شیخ مفید در مقنعه آمد. سومین وجه اونیه که در غنیه آمده، غنیه قید الکل به ما یکرهونه یکرهونه فی المباح، گفته لا یمین للولد مع والده ولا للزوجة مع زوجه ولا للعبد مع سیده فیما یکرهونه من المباح، اونچه که اینا خوش ندارن، در اونچه که خوش ندارن. این هم فرض سوم. مراسم آمده به نحو چارمی بیان کرده، قید الولد بالایزا، گفته لا یمین للولد مع الوالد فیما یعزیه به ایزا. عبد و زوجه را اصلا یه جور دیگه معنا کرده، گفته لیس للعبد، لیس لعهد که عبد را برخلاف مولا بشوراند یا زوجه را برخلاف زوج بشوراند. این یه خیلی روشن فکریه. مراسم آمده اصلا یه جوری معنا کرده که ربطی اصلا به محل بحث ندارد. من حالا عبارت مراسم رو براتون بخونم، صفحه 587 از همین جوامع الفقهیه، 587 آخر صفحه میفرماد که و هو علی ثلاثه ازرب، یعنی یمین عقدی. چون میدانید ما سه جور یمین داریم، یمین التوکید، یمین المناشده، یمین العقد. همه حرفا هم در یمین العقده. یمین التوکید اونه که آدم برای مطلب گذشته قسم میخوره که مطلب جا بندازد، حالا یا راست یا دروغ. یمین المناشده اونه که یه کسی شما را قسم میدهد، میگه شما را به خدا قسم این کار رو بکن، اینه میگن یمین المناشده. یمین العقد این یه که محل بحثه، قسم به خدا من این کار رو میکنم، لله والله من این کار رو میکنم، بهش میگن یمین المناشده. ایشون درباره یمین المناشده میفرماد و هو علی ثلاثه ازرب، یمین المناشده سه جوره. یمین العقد، بله معذرت میخوام، یمین العقد سه جور معلوم شه، حواستون اینجاست. احدها یأسم بالیقین و الاخر یوجر و الثالث لا یأسم ولا یوجر. فما یأسم، اون یمینی که گناه میارد، ان یحلف ان یعصی الله تعالی و ان لا یفعل شیئا من الخیر و ان یقطع رحمه، این یه جور. او یحلف علی والده، قسم بخوره بر ضرر پدرش، پولا رو از جیب بابا میدوزن یا یک چک میزنن تو گوش بابا. او یحلف علی والده، او یحلف علی امرأت مع زوجها، قسم بخورد بر ضرر زنی با شوهرش. یعنی چه قسم بخوره بر ضرر زنی با شوهرش؟ یعنی یا بره فتنه گری کنه یا بره ایجاد اختلاف کنه، دیگه از این دو احتمال دیگه. او یحلف علی امرأت مع زوجها، او عبد مع سیده، یعنی یحلف علی عبد مع سیده. این هم یک نحوی که آمده مراسم معنا کرده است. اینا متون فقهیه است که آمدن اینجور معنا کردن. من الان عبارت ها رو میگم که بعد شما یه میخواید مطالعه بفرمایید. اصلا خارج از بحث دیگه، یعنی آمده اینجوری نظر داده. ظاهرا همونه دیگه، غیر از اون نی. بله قسم میخورد، حالا هر چی به هر حال حدیث رو معنا کرده، معلوم اینا حدیث رو معنا کردن، این نبوده که این وسط یه چیز همینجوری با در هوا خواسته بگه، این حدیث رو اینجوری معنا کرده، این یه جور معنا هست. در بیان این مسئله و حدیث، احادیثی که وارد شده، چهار تا نظر هست. حالا من جای عبارت ها رو عرض کنم. مغنعه که در آخر این جوامع الفقهیه چاپ شده، جوامع الفقهیه ای که آقا نجفی چاپ کرد رضوان الله تعالی علیه، صفحه 86. وسیله در همون جوامع الفقهیه صفحه 765. مراسم صفحه 587. نهایه شیخ صفحه 369. قنیه صفحه 555. مغنا صفحه 34. هدایه صفحه 61. خب اینا عبارات اصحاب که دیدید اینجور معنا کردن. حالا اگر نبود این معنا کردن اصحاب، ما همون جوری که بزرگان فرموده بودن میگفتیم لا یمین لزوجته مع الزوج مطلقا، چه فیما نافا حق الزوج و چه فیما لم ینافع حق الزوج، چه اذن له قبلن چه لم یعذن له قبلن، چه نها قبلن چه لم ینه. اطلاق حدیث رو میگرفتیم همون جوری که تحریر الوسیله دارد و دیگران، میگفتیم لا یمین لزوجه مع الزوج مطلقا. لکن ما وقتی میبینیم این عده از فقهایی که به آثار ائمه نزدیک بودن و به یه سری مسائلی که ما باش سر و کار داریم سر و کار نداشتن، باز آمدن ظاهر حدیث رو درش تصرف کردن، به آدم اجازه تصرف میدهد، یعنی آدم مییابد که حدیث به همین ظاهرش نباید بسنده کرد، میشود اجتهاد کرد در حدیث، و اگر کسی اجتهاد کنه در حدیث، فردای قیامت اگر مؤاخذش کنند میگه هرچی شیخ مفید در مغنعه میگه من این جوابم همونه، هرچی سید ابن زهره میگه من این جوابم همونه. این یادتون باشد همیشه اگه یه چیزی به ذهنتون آمد، اگر از اصحاب و بزرگان نفرمودن در اینجور مسائل زود نظر ندید. کمون که دیدید دیشب من هیچ عرض نکردم، گفتم تعبدن همین است و لاغیر، حقم همینه. اما حالا میخوام عرض کنم حق با سید ابن زهره است. لا یمین للولد ولا للزوج ولا للعبد مع زوجه و زوجه مع زوجه و مع والده و مع سیده فی ما یکرهونه. اونچه که اینا خوششون نمیاد، در اونچه که خوششون نمیاد نظرش درست نیست. چرا؟ برای اینکه معیتی ارتباطی رو اقتضا میکنه. لا یمین لزوجه مع زوجه، زوجه با زوجش یمین ندارد، قسم ندارد، یعنی در اموری که ارتباط به او داشته باشد. نه لا یمین لزوجه مع زوجه یعنی مجسمه زوج، وجود زوج، این که نی، یه نحوه ارتباطی در این محلوف و علیه باید باشد. لا یمین برای زوجه با زوجش، اونی که به ذهن میاد که بخواد بگه از باب سکن، از باب معاشرت بالمعروف، اینه که میخواد بگد فیما یکره لا یمینه. این نه حرفیست که منتسب به مشهور است، نه حرفیست که علامه در ارشاد فرموده و امام سلام الله علیه در تحریر الوسیله، نه یه حرف تازه است. و میخوام یه روزه بخونم که نه خدا گفته نه پیغمبر هیچ کی، یه حرف تازه است، فقط سید ابن زهره گفته. میگی گوش بده من عرضم تمام بشه آقای بزرگم، ایدکم الله. خوابه، او خوابه. آقا چه اگر شما کم لطفی نفرموده بودی، من یه آدمی کم استعدادی هستم، خیلی کم استعدادم، خدا هم برکت از عمرم گرفته، زحمت میکشم یه چیزی میخوام عرض کنم بمونه انشالله، حداقل نوارش بمونه. حالا یه روزی این شما اجازه اون عرضم تموم بشه بعد بفرمایید. من عرض میکنم لا یمین للزوجه مع زوجها، این معیت یه ارتباطی رو اقتضا میکند، مجسمه زوج مع نماد زوج، بحث نماد نی، بحث مجسمه نی، بحث این ارتباط دارد. اونی که آدم به ذهنش میاد که میتونه ارتباط پیدا کند، نمیخواد بگه لا یمین للزوجه مع الزوج فی ما یحبه، اونی که شوهر دوستش میدارد، یا فی ما یرزی ولو به رضایت تقدیریه، شوهر خوابیده است، این زن میخواد نذر کنه که امروز بعد ظهر دعای ما رمزونو بخونه، یا شب نیمه رمضان میخواد اون دعایی که رسول الله صلی الله و سلام علی در شب نیمه شعبان خونده، اون دعای مختصر میخواد اینو بخونه. خب یقینم داره شوهرم اگر بفهمد به این معنا چیه، راضیه، رضایت تقدیری، میخواد اونو بگرد لا یمین للزوجه مع الزوج فیما یرزیه و فیما یحبه، اینو میخواد بگرد. یا نه میخواد بگه لا، یا ناف الاستمتاع رو میخواد بگرد، لا یمین للزوجه مع الزوج فیما ناف الاستمتاع، فقط بس استمتاع میخواد بگرد. اصلا تو روایات نکاح نی روایت برتی به باب نکاح ندارد، تو باب یمین فقهان در باب یمین متعرض شدن، کسی هم این احتمال رو نداده از فقها. من دیشب به ساجار اشتباه نسبت دادم، استغفار میکنم، کسی هم این نسبت رو نداده. پس میمونه بگیم لا یمین للزوجه مع الزوج در اون چیزی که زوج خوشش نمیاد. اگر زنه میخواد یه نظری بکنه که زوج خوشش نمیاد ولو زوج خوابه، این چنین نظری صحیح نیست، این موافق است با سکن، موافق است با آیه معاشرت بالمعروف، موافق است با محبت و مودت. اسلام آمده میگه خانوم حالا که میخوای نذر کنی چیزایی که شوهرت ازش خوشش نمیاد تو نذر نکن، تو هم اگر نذر کنی من الزامشو برداشتم. این چیز بسیار خوبیه، همینه که قنیه میگه فیما یکرهو. به عبارت اخرى اگه بخواید عبارت فقهی بش بدید، نگن که فقه پویا شده روشن فکری کردی، بگید آقا مناسبت حکم و موضوع اینو اقتضا میکند، تا بگید مناسبت حکم و موضوع آقا میفهمه شما چیزی متوجه میشه، بگید آقا مناسبت حکم و موضوع اینو اقتضا میکند. سید ابن زهره هم گفته است، قبل از سید ابن زهره هم شیخ مفید گفته، برای اینکه عبارت شیخ مفید هم همینو تقریبا میخواد بگد. شیخ مفید قدس سره فرمونده است الولد بما یکرهه الوالد والعبد فی خلاف سید فی طاعته و زوج فی خلاف زوج. خب خلاف ها معمولا همون چیزهایی است که اینا ازشون خوششون نمیاد، بنابراین اذن شرط است، اما در کجا؟ فیما یکرهه الزوج. اگر قسم بخورد فیما یکرهه الزوج ولو اونم نفهمد، ولو اونم ملتفت نشود، این نظرش صحیح نیست. اگر فیما یحبه و یرزیه باشد نظرش درست هست. بعد اگر بخواد از بین ببره، دیروز از این نظر خوشش می آمد، فردا تصمیم گرفته که از بین ببرد. اگر شما گفتید حدیث استمرار رو هم شامل می شد، معلوم می شد از حالا به بعد حق داره نظر چیکارش کنه؟ نظر رو باطلش کنه، بگه من نمیخوام، من راضی نیستم، تا گفت راضی نیستم نظر میشه باطل. اگه گفتید نه استمرار رو نمیگیرد، فقط حدوث رو شامل میشود، در زمان نظر راضی بود، دوست میداشت، حالا پشیمان شده، خب پشیمان شده به بهشت، بر این که پشیمان شده است، نظر وقع صحیحن و لازم الوفاء و لازم العمل. به نظر میاد اگر بگیم مناسبت حکم موضوع اینو اقتضا میکنه، به قرینه مع، به قرینه آیات شریفه، به قرینه روایاتی که در مسائل ازدواج هست، و به قرینه این که اسلام نمیخواد یک نحوه تعبد خشک خشکی رو اینجا بیاره، آخه این تعبد خیلی خشک جمود است که بگیم بله زن اگه نذر کرد 5 تا صلوات بفرسه شوهرش بیرونه، کاری هم به شوهرش ندارد، نخیر، باید اجازه بگیری از شوهرت 5 تا صلوات بفرسه. یا بچه میخواد نذر کنه 5 تا صلوات بفرسه، باید نه از بابات اجازه بگیری پنج تا صلوات رو نذر کنی. به نظر میاد اگر اینجور بگیم حرفی خلاف اجماع مرکب نیست للقول بهی من القدما، و برای اینکه اصحاب در این احادیث اجتهاد کردن، وقتی اجتهاد کردن به ما اجازه اجتهاد دادن. حالا هرچی میخوای حرف بزن تا صبح. آره من که نمیگم حجته، باریکالله. جرأت میده یا نه؟ میگم جرأت میده یا نه؟ من که نمیگم حجت. تمام شد. جرأت که داد، صبر کنید، من که نمیگم حجت، چرا به عرض من توجه نکردید؟ من که نمیگم حجت، من میگم جرأت میده. یعنی ما میفهمیم که این روایات به این جمود جمودش لازم نیه اکتفا کنیم. چی؟ من صدقه رو نرسیدم. صدقه امر مستحبیه که، صدقه امر مستحبیه که نرسیدم. میگم میگم امر مستحبیه، معمول و بها نیست. صحیحه حلبی، صحیحه حلبی میرسیم آقای بزرگوار. میگم معمول و بهانی لم یفت بهی احد من الاصحاب. چه میگی؟ میگم لم یفت بهی احد من الاصحاب. هازا صاحب و هازا کسی که حدائق رو جلد نوه های صاحب حدائق جلد آخرش رو نوشته، هازا صاحب الجواهر، هازا صاحب ریاض که اشکال که لم یفت به مضمون صحیح احلبی احد من الاصحاب. شما چه میفرمایی؟ توجه میفرمایی؟ نه حرفت درست نه. حرفی نده. حرفی قوله به فضل. میگم سید ابن زهره یه جور معنا کرده، شیخ مول چهار جور مسئله مطرح شده. من نمیگم حجت، من میگم شما میگی یه چیزی گفتی که هیچ کس نگفته. من میگم نه آقا، من یه چیزی گفتم که سید ابن زهره گفته، من یه چیزی گفتم که شیخ مفید احتمال داره گفت. دلیلم کلمه معه، مناسبت حکم موضوع، آیات و روایات وارده راجع به زوجیت. دیگه از این قشنگتر نمیشه بیان کرده. اون میره میگه معمول و بهان نیست. یه جور میگم معمول و بهان نی، میگم معمول و بهان نیست. تا برسیم به خبر چرا چیزی که نرسیدیم اشکال میکنی بفرمایید. در مسئله خروج از بیت، حالا اینم تقریبا شبیه اون. آره منطقه ما امشب بله نه باز گوشکه نمی کنیم. آج آقای مرتضیم داریم میگه حرف درست نیست. ببین ما عرض میکنیم، ما دیشب که میگفتیم تعبدن جرأت نمی کردیم بریم سراغ مناسبت حکم و موضوع، جرأت نمی کردیم بریم سراغ روایات. توجه بفرمایید. اما وقتی دیدیم اینا اینجوری فرمودن، این جرأت رو پیدا کردیم. جرأت رو که پیدا کردیم، اون آقایون که رساله نوشتن راجع به قضاء زن، حرف رو از مقدس اردبیلی گرفتن، مقدس رو گذاشتن وسط، هر چه حمله از مقدس اردبیلی داره میشه. ما عرض میکنیم ما جرأت پیدا کردیم. اجازه بفرمایید رد بشه. این تمام کلام حول و قوه الهی در این مسئله. بنابراین یمینش فیما یکرهو درست نیست الا به اذن. مسئله نذر، امر دوم نذر است. نذر الزوجه بلا اذن زوج هم گفته شده که درست نیست. من عبارت تحریر را بخونم. مسئله دو صفحه 117، یشترط فی الناظر البلوغ والعقل الا انقال. نه مسئله سه، معذرت، مسئله سه خطم کشیدم باز. مسئله سه، لا یصح نذر الزوجه مع منع الزوج. سه از کتاب النذر صفحه 117، لا یصح نذر الزوجه مع منع الزوج و ان کان متعلقا بمالها. این یک غیب. و لم یکن العمل به مانعا عن حقه، بل الظاهر اشتراط انعقاده باذنه ولو اذن لها فنظرت انعقد وليس له بعد ذلك حله ولا المنع عن الوفاء به ولا يشترط نذر الولد باذن والده، که به ما دیگه ارتباطی ندارد. در اینجا دو تا بحث را ایشون متعرض شدن، یکی خود مسئله نذر الزوجه با خصوصیاتش، یکی مسئله این که آیا اذن شرط است یا نهی مانعه، همون که در مسئله قبل هم داشتیم. اصحاب فرمودن ظاهرا خلافی هم نیست بین اصحاب که در نظر زوجه شرط است اذن زوج فل جمله، این خلافی درش نیست. برای این حرف به سه وجه استدلال شده، یکی به همین صحیحه حلبی که حاج آقا هی تکرار می‌کردند به بود روایت جنده، یکی به صحیحه حلبی که می‌فرماد لا صدقه ولا تدبیر ولا بله اجازه بدم پیداش کنم. لیس صحیحه حلبی جاش یک وسائل باب 15 کتاب نذر و عهد حدیث 1، وسائل باب 15 از کتاب نذر و عهد حدیث 1، لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها الا باذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدیها او صله رحمها. این یک وجه به خبر مربوط به باب صحیحه حلبی یک باب 15. توجه بفرمایید، صحیح هست دیگه، چرا صحیح هست، اجازه فرمایید. حدیث دومی، وجه دومی که بهش استدلال شده این که گفتن یمین که در اون دو روایات مشروط شد به اذن، یمین اعم است از نذر و از یمین. برای اعمیتشم استدلال شده به یه سری روایات که در اون روایات یا در کلام سائل و یا در کلام امام معصوم علیه السلام آمده تعبیر شده از نذر به یمین، از نذر تعبیر به یمین شده. گفتن اطلاق شده از کلمه یمین در روایات، اما در سؤال و اما در جواب امام و در کلام امام معصوم. وقتی اطلاق شده به هر حال یا حقیقت است یا مجاز. اگر حقیقت باشد که یکی از مصادیق حقیقیش است نذر، اگر هم مجاز باشه شامل او هم می شود، فرقی نمی کنه، مشترکن در حکم چون برش اطلاق شده. این هم یک وجه. وجه سوم استقرا و الغاء خصوصیت. گفتن چون نذر و یمین در اکثر احکام با هم مشترکن، پس در این حکم هم با هم مشترکن. وقتی لا یمین لزوجه الا مع الزوج، پس لا نذر لزوجه هم الا مع الزوج. اینا وجوهیه که استدلال شد. حالا این علا نحوه اجمالش، اما علا نحوه تفصیل عرض کنم. خب این صحیحه حلبی صحیح هست، از نظر سند گیر ندارد، لکن چند تا اشکال در استدلال به این صحیحه هست. یکی این که نسبت به عتق و صدقه و تدبیر و هبه معمول و بها نیست. هیچ کس از اصحاب فتوا نداده که زنه اگه بخواد غلام خودش رو آزاد کنه اجازه شوهر میخواد، زنه اگه بخواد چیزی به کسی ببخشد اجازه شوهر میخواد، صدقه بده اجازه شوهر میخواد. این رو هیچ کس از اصحاب فتوا نداد. این یک شبهه که در این روایت امور غیر معمول و بها هست. اجازه بفرم، من دارم اشکال را عرض میکنم، جواب را که میدونم، من دارم اشکال، اجازه بفرم. این یک اشکال. اشکال دومی که شده این که اصلا این روایت نسبت به نذر در ماله، نه مطلق النذر. اگر بخواد نذر کنه صوم ایام رجب را، روایت شاملش نمیشد، ولا نذر فی مالها. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این استثناء است، که استثناء یعنی چه؟ الا فی حج او زکات او بر والدیها او صله رحمها. اگر الا بخورد به همه، یعنی عتق و صدقه و تدبیر، اینا درست نیست مگر در حج و زکات و بر والدین و صله و رحم. یعنی چی استثناء؟ چه معنا دارد؟ بخوره به نذر، باز استثناء چه معنا دارد؟ یعنی چه این استثناء؟ اینا سه تا اشکال است که به این حدیث شده. صاحب جواهر از بعضی هاش جواب داده است، یا از کلش، حالا به هر حال جواب دادن از این اشکال ها. اما از اشکال اول گفتن ضرر نمیزنه یه حدیث بعضش معمول و به نباشد بعضش معمول و به باشد. این که خیلی جاها ما داریم دیگه، یه حدیثی بعضش حجت نیست و بعضش حجت است. اون مقدار از حدیث که حجت نبود ضرر نمیزند به اون مقدار از حدیثی که حجت هستش. این لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه، اینا هیچ، اینا معمول و به نیست. اما از این ولا نظر فی مالها الا باذن زوجها، از این معمول و به است، این ضرر نمیزنه. و اما مسئله استثناء الا باذن زوجها چه مانعی دارد؟ بگیم بله، نظر زن بی اجازه شوهر همه جا باطله، در مال نادرسته الا در این امور مالیه. اگر زنه بخواد نذر کنه برای باباش، برای رحمش، برای حجش، برای زکات، اینجا مانعی نداره. استثناء از چه مانعی داره؟ استثناء باب تعبده. لا سیما که حج را شما حج واجب بگیرید، زکات هم که واجبه، صله رحم هم که واجب است، میگیم چه مانعی دارد؟ نذر زن در مال احتیاج به اجازه دارد الا در این امور مالیه خاصه. اون اشکال این که این روایت فقط نذر مال رو میگد نه نذر مطلق، او رو صاحب جواهر قدس سره ظاهرن جواب نداده، اصلا طرح نکرده تا جواب بده. بعضی از اون اشکال اینجوری جواب دادن، و از اشکال اول هم از این اشکال هم از اشکال اول گفتن حدیث این نحویه، لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه فی مالها. این فی مالها متعلق به اون لیس است. لیس للمرأة با همسرش امری در عتق، نه صدقه، نه تدبیر، نه هبه در مال خودش. و لیس للمرأة امرون، یعنی اصلا مرد بیکاره است، مرد چی کاره است؟ اصلا لیس لها امر یعنی لیس له، لیس له امر یعنی لیس له دخاله، اصلا مرد چیکار است که دخالت او کنه؟ لیس برای مرأة با زوجش دخالتی، امری از طرف زوج در عتق و چی و چی و چی. پس فی مالا متعلق به اونجاست، روایت میشه معمول به ها، میخواد بگه شوهر در امور مالی مستحب زن بیکاره است. لیس لها امرون یعنی لیس له امرون یعنی لیس له دخلون، لیس له نظرون، به عکس این که شما میگی باید مشورت کند. لیس له امرون یعنی لیس له نظرون. اون وقت لا نظره میشه مقید، و لا نظره الا به اذن زوجه ها، یعنی لا نظره لزوجه الا به اذن زوجه ها، مگر در این موارد که اینا دیگه مانعی ندارد بدون اذن زوج باشه. این هم کما ترا، اینجوری که نمیشه روایت معنا کرد که این فیماله هایی که در این وسط آمده ما این رو متعلق به صدر بدونیم. لیس للمرأة مع زوجها امرون هم یعنی لیس لزوجه دخلون، که خیلی خلاف ظاهره، میگه نیست برای زن با شوهرش امری. اگه عکسش بود درست بود، لیس لزوج امرون مع زوجها، بله میگه دخالت نکنه، اما اینجا اونجور نیست، ظاهر عبارت باش نمیخونه. مضافن به این که اگر لا نظر رو مطلق گرفتید اونها شده امور مالی، لا نظر الا در حج و زکات و بر والدی، شبه استثناء منقطع میشه، چون لا نظره یعنی لا نظره در هیچ امری از امور، چه روزه، چه صلوات، چه دعا ما رمزون، الا یه دفعه بین انبیا جرجیس، الا فی حج و صدقت و برن، این انباز مناسبتی پیدا نمی کند. بنابراین این اشکال در حدیث که حدیث مربوط به ماله تا حالا به نظر بنده جوابشو پیدا نکردم. حالا شما اون مطالعه می کنید اون دو وجه را و این اشکال را میبینید، میتونید جوابشو پیدا کنید یا نه، برای فردا شب انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.